صلاحی و سید اللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری ای مولا. این تنتنه یه نعره میدان نبرد، تکبیر تو همچو تیغ بران نبرد. ای دست خدا بند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد توفان نبرد. جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی ای مولا.
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس بخواهد به حضرت آدم در عملش، به نوح در تقوایش، به ابراهیم در بردباریش، به موسی در هیبتش و به عیسی در عبادتش بنگرد، به علی ابن ابی طالب نظر کند. جانم علی، انشاءالله که عمل کنیم به فرمایشات آقامام علی علیه السلام، در راهشون باشیم. شبتون بخیر باشه. خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه برنگ خدا و دعوت میکنم برنامه بعدی رادیو معارف رو بشنوید، سرمشق با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی، که باز هم سر سفره مولا علی هستیم و از نهج البلاغه مولا برای ما خواهند گفت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز و عزت آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. برنامه سرمش رو از رادیو معارف دنبال می کنید، جایی برای شنیدن حکمت‌های زنده و ژرف از نهج البلاغه. امروز در کنار شما هستیم تا درباره ذلت با شما صحبت کنیم، واژه‌ای که امام علی علیه السلام از اون خیلی بیزارن.
شاهد کل الجمال ایزده یکتا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی.
عزیزان، ذلت از صفات ناپسند و نامبارکیه که هر مسلمانی باید از هر چیزی که باعث ذلت و خاری در وجودش میشه دوری کنه. وقتی انسان برای رسیدن به منافع کوچیک به دروغ یا چاپلوسی رو میاره، در واقع عزت خودش رو فروخته و در ذلت و خاری رو به روی خودش باز کرده. نهج البلاغه به ما یاد میده بنده دنیا بودن یعنی آغاز ذلت. در بخش اول برنامه سرمشق با همدیگه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو در همین باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود معذر شما شنوندگان گرامی. یک هفته‌ای درباره عزت و عوامل عزت آفرین و پایه‌های آزادگی بحث کردیم. به تناسب موضوع ذلت رو هم در نهج البلاغه بحث می‌کنیم. معمولاً عزت و ذلت با هم آمده، هم در آیات قرآن هم در نهج البلاغه و متون حدیثی دیگر. ذلت یعنی خاری، خفت، حقارت، تو سری خور بودن، مورد بی احترامی قرار گرفتن، بی شخصیت شدن، محتاج نامردان و لئیمان شدن، سلطه افراد پست بر انسان شریف. ذلت هم مثل عزت گاهی فردی هست، گاهی اجتماعی و ملی. گاهی یک مهاجم و دشمن، یک قدرت ویرانگر مثل مغول‌ها، مثل صهیونیست‌ها، مثل غربی‌های استعمارگر وارد شهری و کشوری میشن، غارت میکنن، زور میگن، همه رو به بردگی میکشونن و افراد عزیز اون جامعه هم به خاطر سلطه اشرار و اجانب خار و ذلیل میشن. در قرآن کریم گزارشی که از نامه حضرت سلیمان به ملکه سبا و پاسخ او داره، کلام ملکه این هست که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. این روش پادشاهان و عادت کشورگشایان هست که وقتی فاتحانه وارد شهر یا منطقه میشن هم فساد میکنند هم عزیزان اونجا رو ذلیل و خار میکنند. مگه ندیدیم که داعشی ها در سوریه و عراق چه کردن و چه جنایت ها و فسق و فجور ها و تعدی ها به نوامیس کردن؟ مگر وقتی آمریکا بر عراق یا افغانستان مسلط شد مردم رو به بردگی و خاری و ذلت نکشوند؟ شریفترین افراد هم زیر چکمه های سلطه‌گران غربی له شدند، عزیز بودند، خار شدند. اینا نمونه های از ذلت عمومی است. اسرائیلی ها در سرزمین های اشغالی چه بر سر فلسطینی های مسلمون میارن؟ ذلت فردی هم داریم که کسی توسری خور، حقیر، خار و خفیف میشه و البته عواملی داره که در این برنامه به اونها اشاره خواهیم کرد. یکی از عوامل ذلت طمع. طمع نوعی ذلت و خاری میاره. در حکمت 180 نهج البلاغه می‌خوانیم الطمع رق مؤبد. طمع بردگی ابدی است. انسان تا اهل طمع هست برای رسیدن به متامع خود باید هزار جور خفت و خاری و ذلت رو هم بپذیره. در کلام دیگر می‌فرماید الطامع فی وثاق الذل. طمع‌کار اسیر بند ذلت. رشته ای بر گردنم افکنده دوست میکشد آنجا که خاطر خواه اوست. این رشته بر گردن گاهی هم در مسیر عشق و دلدادگی به خدا و خوبانه، گاهی هم رشته ای است که طمع به گردن انسان میاندازه. ادامه بحث رو هم در قسمت بعد توجه بفرمایید.
سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن، راز ما آها علی، بلبل گویای اسرار گلستان وجود، سر سبحان شاه ایمان ماه اوحدنا علی.
قرآن کریم و اهل بیت پیامبر اکرم علیه السلام دو بال پرواز انسان به آسمان هدایتند و این ادعا که با اتکا به یکی از این دو گنج گرانبها بدون توجه به دیگری میتوان به کمال و سعادت رسید ادعای پوچ و بی اساس است. در طول تاریخ اسلام افرادی بودند که با هدف جدا کردن مردم از راه روشن اهل بیت علیهم السلام شعار حسبنا کتاب الله سر دادند، ولی صاحبان بینش و بصیرت به خوبی می دانند که محتوای چنین شعاری با تعالیم دین هیچ انطباقی ندارد. بله، انسان فقط با داشتن قرآن نمی تواند به همه نیازمندی های خود پاسخ گوید و فهم این کتاب آسمانی بدون رجوع به کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست. اینجاست که اهمیت احادیث اهل بیت که برگرفته از سرچشمه علم الهی است روشن می شود. در میان مجموعه کلمات اهل بیت علیهم السلام کتاب گرانسنگ نهج البلاغه درخشندگی و جلوه ممتاز دارد، به گونه ای که حتی اندیشه‌وران غیر مسلمان نیز در طول قرون مختلف خود را بی‌نیاز از درک و فهم سخنان آن پیشتاز قافله معرفت و حکمت ندیدند.
بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی.
همچنان مهمان لحظه های باصفای شما دوستان عزیز شنونده هستیم در خانواده‌ای گرم و دوست داشتنی و با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، ذلت همیشه بیرونی نیست، از درون انسان شروع میشه. طمع یک صفت درونی انسانه که مجبورش میکنه برای اندکی منفعت شخصیتش رو خرج کنه. طمع انسان رو برده دیگران میکنه. افراد طماع برای رسیدن به مقصود خودشون باید طمع به هر ذلتی بدن. حالا نهج البلاغه به صراحت هشدار میده که ریشه ذلت طمع. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما.
مناعت طبع و استغنای روحی و قناعت انسان رو آزاده و شریف و عزیز میکنه، ولی چشم طمع داشتن به داشته‌های مردم و اهل هوس و خواستن و درخواست کردن آدم رو اسیر و ذلیل میکنه. نخواه تا عزیز باشی، بخواه تا به ذلت بیفتی. دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خیش. خود تحقیری نمونه دیگری و عنوان دیگری برای ذلت، ذلتی که به دست خود انسان فراهم میشه. حضرت امیر در حکمت دوم میفرماید از را به نفسهی من استشعرت طمع. هر کس جامه طمع بپوشه خود رو تحقیر کرده و در معرض خاری قرار داده. انبیاء الهی چون طمع نداشتند و در قبال تلاش هدایتگرانه خود مزدی هم نمی گرفتند، عزیز هم بودند، زیر بار منت کسی هم نبودند، مجبور هم نبودند که باب میل این و اون حرف بزنند یا موضع بگیرند. حضرت درباره عیسی مسیح و سیره او می فرماید عیسی مسیح نه فرزندی داشت که غم فرزند او را محزون کنه، نه ثروتی که توجه و حواسش به اون ثروت‌ها جلب بشه، و نه طمعی که او رو خار سازه. ولا طمع یذله، خطبه 160. به قول ناصر خسرو، طمع بسیار کردن خاری آرد، نتیجه خاریش غم خاری آرد. طمع آرد به روی مرد زردی، طمع را سر ببر گر مرد مردی. دنیا هم یکی از عوامل ذلت‌آوره، یعنی بردگی دنیا، دلبستن به این دنیای فانی و گذرا و فریبنده. چه بسیار دنیادارانی که داشته‌های خود را از دست دادند و حقیر شدند، چه بسیار صاحب منصبانی که برکنار و عز شدند، مطرود گشتند، از چشما افتادند، و چه بسیار قدرتمندانی که به خاک ذلت نشستند. حضرت خطاب به دنیا در نامه 45 این چنین می‌فرماید که اعذبی عنی فوالله لا اذل لک فتستذلینی ولا اصلس لک فتقودینی. ای دنیا از من دور شو، به خدا قسم ذلیل تو نمی‌شوم تا مرا به خاری بکشی، و رام و تسلیم تو هم نمیشم که مرا این سو و آن سو بکشی. روشن هر که برده دنیا بشه، دنیا هم او را مثل یک طعمه میبله و به ذلت میاندازه. انسان عزیزتر از آن هست که برده دنیا بشه. این کلام از زبان مولا علی علیه السلام است که بگوید ای دنیا از من دور شو، برو این دام بر مرغ دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. انشاءالله در برنامه‌های بعد به ادامه موضوع ذلت خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
شنوندگان عزیز و فرهیخته، برنامه امروز سرمشق هم به پایان رسید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
من سخن عشق و زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
عصرتون شبتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشالله که هم یا علی بگیم هم با مولا علی علیه السلام باشیم. دوستان خوب شنونده، خوشا به سعادت مایی که پدر و مادرهامون محبت مولا علی علیه السلام رو در قلب ما قرار دادن. خوشا به سعادت مایی که نسل اندر نسل دوست داریم محبت انشالله باقی بمونه در قلب اولاد ما، و انشالله سر بزنیم به پدر و مادرمون وقتی فرصتی هست، به پدر بزرگ و مادر بزرگمون که سرچشمه این محبت هستن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: به حاضران و غایبان امتم و کسانی که تا روز قیامت سخنم را می‌شنوند سفارش می‌کنم همواره صله رحم را به جا بیاورند، اگرچه بین آنها به اندازه راه یک ساله فاصله باشد. دوری راه و بهونه نکنیم، سر بزنیم به قدیمی ها که خیلی با صفا هستن.
یه کوچه یه خونه پر از روزای رنگی، یه خورشید صمیمی، چه دنیای قشنگی. گذشته کودکی ها شبیه خواب و رویا، چه روزای عزیزی، چه خوب بود بچگی ها، بچگی ها. دلمون پر از عشق، هوای شیطنت داشت، با اون دستای کوچیک گل خاطره میکاشت. حالا دیگه گذشته، تموم شد، لحظه ها رفت، نمونده بچگی ها. چقدر سخته، چقدر سخت، چقدر سخته، چقدر سخت. کنار حوض و باغچه، کنار خشت و دیوار، بازم روزای رفته میشه دوباره تکرار. گل یاس تو باغچه، تو اون خونه قدیمی، همون کوچه، همون باغ، رفیقای صمیمی. دلمون پر از عشق، هوای شیطنت داشت، با اون دستای کوچیک گل خاطره میکاشت. حالا دیگه گذشته، تموم شد، لحظه ها رفت، نمونده بچگی ها. چقدر سخته، چقدر سخت. هنوزم زندگیمو به یادش دوست دارم، هنوزم بچگی رو روی چشمم میذارم.
خب انشالله که حالا هواتون عوض شده باشه. بزرگترا و اونایی که همسن و سال من هستن، دوران کودکیمون رو یاد کردیم، و اونایی هم که ممکنه الان صدای ما رو بشنون هنوز در دوران کودکی و نوجوانی هستن، قدر این گنج نایاب رو بدونید که این روزها خیلی زود میگذره و میرسید به دوران میانسالی و بزرگسالی و دردسرهای خاص خودش. حالا احوالتون خوب و خوش باشه شنونده های محترم رادیو معارف. میخوام دعوت کنم همراه برنامه سمت خدا باشید به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عابدینی که سیره تربیتی پیامبران در قرآن رو موضوع صحبت های خودشون قرار دادن.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم. دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم محضر شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، همراهان وفادار، آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان، شمایی که شبکه سه سیما رو می‌بینید، شمایی که ممکنه برنامه رو از شبکه محترم افق دنبال کنید یا شبکه جهانی ولایت، و شنوندگان بزرگوار رادیو معارف که برنامه رو غروب هر روز میتونید از این شبکه رادیوی حوالی 18:50 دقیقه بشنوید. شنبه شد دوباره و دفتر برنامه سمت خدا در تلیعه این هفته باز شد و قراره که محضر حاج آقای آبدینی عزیز و بزرگوار باشیم. سلام عرض میکنم محضرتون حاج آقا، خیلی خوشحالم خدمت حضرت عالی هست.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
سپاسگزارم. حاج آقای آبدینی، بحث سیره تربیتی انبیا و علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، این شد یک نکته و یک نقطه، و بعد اینکه خب ملکی به اسم حضرت طالوت آمد برای اون قوم و بعد ماجراهای شروع میشه. مقدمه این بس که به نظرم مقدمه از دل مقدمه یه جورایی میشد به یه مهمتره، دو تا مطلب بود. یکی این که اولا سیره تربیتی انبیا رو میگیم نه برای اینکه قصه گفته باشیم و سرگرم باشیم، برای اینکه سنت‌های الهی رو مرور کنیم برای بعد، برای زمانی که موعوده. و نکته بعدی هم این که خب چرا حضرت طالوت و چرا، چه تشابهاتی، چه سنت هایی در این ماجرا وجود داره که دیگه بیشتر از این هرچی من توضیح بدم به نظرم سزاواره که خود حضرت عالی خلاصه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که داشتیم ما در محضر آیات 246 به بعد سوره بقره بودیم که رسیدیم به این فراز سوره که فرمودن که قالوا انا یکون له الملک علینا. طالوت رو ملک قرار داد خدا از جانب خودش. قد بعث لکم طالوت، بسم الله الرحمن الرحیم، و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجس و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم. خیلی نازیباست بحث ملک در قرآن که لله ملک السماوات و الارض. دکته زیباییست که وقتی که نمرود و فرعون با موسی علیه السلام و ابراهیم خلیل هر کدام مهاجمی کردند، تو احتجاجشون در قرآن که آمده با این مضمونی که ربی الذی یحیی و یمیت، وقتی که اونجا می فرمایند که رب ما کسیست که احیا و اماته می کند، یعنی بر هستی و تکوین قدرت دارد، کسی که ایجاد میکند، احیا میکند و میمیراند، حق قانون گذاری و ملک تشریع هم با اوست. یعنی کسی که ملک تکوین رو دارد ملک تشریع رو هم میتواند داشته باشد.
کسی که زندگی میبخشد و میگیرد میتونه
قانون گذاری بکنه که چه جور حرکت بکند، بله. به کجا برسد، بله. او میداند این چیست که کجا باید برود، چگونه باید برود،
بله.
ما نگاه اول منتابش نویم ربی الذی یحیی و یمیت، میگیم خب حالا فرعون بگه که نمرود بگه که خب باش، پروردگار تو یحیی و یمیت، منم خلاصه میخوام ملک باشم، چه ربطی به هم دارد؟ اما اونا زیرک بودن، زود فهمیدن که از کجا شروع کرده موسی و به اصطلاح ابراهیم خلیل
در جای خودش
در دو جا شروع کردن. اونا زود فهمیدن که ریشه اینها رو داره میزنه با همین بیان که ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی تو چه کاره ای؟
هو الملک.
پس اون است، لذا بلا فاصله جوابی که دادن انا احیی و امید، که یه کسی رو گرفتن که محکوم به اعدام بود و آزاد کردن به مغالطه، که ببین این باید میمرد، مغالطه هست دیگه این، من زندگی بهش دادم. یکی هم که هیچ گناهی نداشت رو گرفتن اعدامش کردن، گفتن دیدی این حیات داشت، من کشتمش. نه اون احیا و اماته ای که از عدم به وجود بیاورد بشه احیا. خب اونجا در حقیقت اینا میخواستم عرض بکنم که ملک حقیقتش مربوط به خداست، و چون حقیقت ملک مربوط به خداست، خلیفه در عرض رو خدا باید تعیین کند. انی جائل فی الارض خلیفه، خلیفه مظهر ملک خداست. لذا خلیفه نه فقط ملک در انسان هاست، نه ملک در انسان هاست فقط، انی جائل فی الارض، فی الارض خلیفتن، خلیفه هم اطلاق است، فی الارض یعنی این خلیفه ظرفش زمین است، اما اینجوری نیستش قیدش زمین باشد. خب یه بحث حالا لغوی دقیق عربی داره تو این، نه اینکه این مقید به زمین باشد، خلیفه اطلاق، خلیفتن، خلی انی جائل فی الارض خلیفتن، خلیفه اطلاق، هیچ قیدی ندارد،
یعنی ظرف استخلاف زمینه،
از زمین شروع میشه،
این گلدون رو الان اینجا قرار
از اینجا شروع
میگم.
از اینجا شروع میشه،
یعنی محدود به اینجا نیست،
محدود به اینجا نیست.
درست،
خلافتش اطلاق دارد خیلی اینجا، که این خلافت همون ملک است. اون وقت تو بین انسان ها ملک بودن معنایی پیدا میکند، تو ناحیه به اصطلاح اون حرکت دهندگی و فرماندهی و پادشاهی معنایی پیدا میکند، تو عالم وجود هم معنایی پیدا میکند، درسته؟ و همچنین تو نظام تشریع که وحی به او میشود و او در حقیقت این وحی رو، اینم نحوی از ملک است. در اینجا نبی الهی شؤونی از ملک رو، شؤونی از ملک رو، قسمتی از ملک رو که فرماندهی و حرکت دادن، بردن مردم به سمت در حقیقت مقابله با جالوت باشد، به طالوت از جانب خدا واگذار میکند، که نبی الهی تعبیرم این است که و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت. کی داره این رو ابلاغ میکند؟ نبی. لذا نبی برتر از طالوت است، او خلیفه است و این طالوت نماینده او در این کار است. پس اساس اون خلافت نبوت است و خلافت طالوتی شأنی از خلافت اون نبی الهی است. خب این رو باید تو آیه روشن میکردیم که بعدن یه موقع مثلا شبهه نشه. در بحث ملک هم که عرض کردیم که حقیقت ملک استجماع و جمع کردن اراده های متفاوت و مختلف و متکثر است که تحت یه اراده و فرمانده. لذا تو ارتش میگن فرمانده، اون فرمان میدهد، امیر است، سردار است، حالا تو هر جایی مناسب خودش، که این وقتی که فرمان میدهد، امیر یعنی امر کننده، بسیار امر کننده دیگه،
بله.
فرمانده یعنی فرماندهنده، اسم فاعلیه دیگه، یعنی اونی که فرمان میدهد، بقیه حیث چی پیدا میکنن؟ اطاعت،
همه
بقیه اون کسانی که تحت مجموعن میشن در حقیقت مطیع. پس نظام ملک و فرماندهی یعنی جمع همه اراده ها به یک اراده، که اگر وقتی لشکر میخواد حرکت کنه، هر کسی بخواد ساز جداگانه داشته باشد، این حرکت واحد صورت نمیگیرد، صف واحد نمیشود. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن کأنهم بنیان مرصوص. این صفن یعنی مجتمع شدن، واحد شدن، اونم یه وحدتی که وحدت متفرق نیست، اینقدر تو هم دیگه فشرده هست این وحدت، کأنهم بنیان مرصوص، غیر قابل نفوذ است، این بنیان مرسوس، یعنی نفوذ ناپذیری خیلی زیباست.
بله.
هیچ راه نفوذ باقی نگذاشته که همون آیه و اعتصمو رو هم که جلسه گذشته در محضرش بودیم که اون الفت بین قلوب که الف بین قلوب